ارزش افزوده خوبی رو برای ساکنین و محل به وجود بیاره، میتونه در ارتقای کیفیت زندگی مردمی که ساکن اونجا هستن تأثیر داشته باشه، میتونه حیات دوباره رو به اون مجموعه به وجود در واقع تزریق کنه. اینا میتونن زمینه خیلی خوبی رو داشته باشن برای اینکه مدیریت شهری در حقیقت اگر دنبال درآمد هست، اگر به قول معروف که حالا من خیلی روی این قضیه اعتقادی ندارم که خیلی از مدیریت شهری دنبال درآمد هستن، چون خیلی از سازمان و وزارت خونه ها دنبال درآمد هستن، من جمله شهرداری ها، و این چیز بدی نیست. این که بگیم آقا اگر شهر درآمد داشته باشه، شهرداری مدیریت شهری دنبال درآمد هست، این چیز بدیه و در حقیقت به عنوان نقطه منفی به در نظر گرفته بشه، نه، من فکر کنم که میتونه نقطه مثبتی باشه، ولی باید هدایت بشه، باید توضیح داده باشه، باید میراث فرهنگی بگه که آقا این ارزش افزوده داره، اگر یک ملکی رو داره در واقع بنای تاریخی هست، این بنای تاریخی اگر کاربریش مناسب باشه، شهرداری ها کمک کنن به اینکه اون کاربری مناسبی رو که در حقیقت حالا آقای مندستوسی اشاره کردن به این قانونه که سال گذشته تصویب شد، او خیلی میتونه در واقع زمینای خیلی خوبی رو داشته باشه در جهت اینکه بناهای تاریخی از پرداخت عوارض معاف هستن، هر گونه عوارضی
که در کسب و پیشه چی؟
عوارض کسب و پیشه هم معاف هستن، از همه بله از همه عوارض معاف هستن، و اون میتونه که در حقیقت زمینه خیلی
بنای تاریخی ما الان داریم که توی یکی از شهرستان‌ها شهرداری برای یک سال حدود 30 میلیون تومان عوارض کسب و پیشه، یه مجموعه که مثلا درآمد کل مجموعه با بلیت فروشیش 1 میلیون تومان هم نبود.
تو قانون میگه که
تو میتونیم نامه بزنن براشون.
نه این نکنید، این برداشتی هستش که بعضی از شورای شهر و نکنید میدونید که شهرداری‌ها و شورای شهر به واسطه واحد عمومی بودن و نهاد عمومی بودن، قوانین یک سری امتیازاتی رو برای مدیریت شهری انتخاب یعنی بهشون سپرده که اون عوارض هست. بسیار از شهرداران به واقع این کسب این عوارض کسب پیشچه رو و سایر عوارض ها رو، تغییرهای کاربری رو، تأمین پارکینگ ها رو، اینها رو نمیپذیرن، به عنوان یک هزینه خودشون مورد محاسبه قرار میدن و اینو پیگیری میکنن.
بسیار ممنون. خب آقای دکتر احمدی
جانم،
صدای منو میشنوید؟
بله.
خواهش میکنم اینم یه توضیح بفرمایید، چون بالاخره کشور رو شما دارید سیاست گذاریشو انجام میدید. این ماده 12 اون آیین نامه بود که ابلاغ شده بود از
قانون
حفظ
حمایت،
قانون حمایت است.
بله،
همجوری که همکاران اشاره کردن، ما قوانین بسیار مترقی داریم در مقایسه با قوانینی که تو کشورهای تاریخی و غیر تاریخی وجود داره.
بله،
قانون 1909 مون گرفته تا همین قانون سال گذشته، و از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی انقدر این قانون همه جانبه نگره، آدم واقعا میگه تو شرایط انقلابی چجوری اینا فکرشون به همه جا رسیده. وقتی شما نفیس رو دارید تو اصلاح دسته قانون اساسی منحصر به فرد رو، یعنی اینکه ما هیچ مشکل قانونی نداریم، مشکل ما عدم اجرای قانونه. ببینید در قانون اخیر که فرمودی، قانون احیای باب، به درستی گفته شده که عوارضی نباید گرفته بشه از بنایی که سازمان میراث فرهنگی و ملی اعلام میکنه، چه کاربری باشه و عوارض دیگر. ما الان نمونه های موردی رو که همینجور که اون موردی که شما تو ذهنتون هستم اشاره کردید که ما مراجعه میکنن، ما نه تنها مخاطبه میکنیم بلکه پیگیری حقوقی هم میکنیم، لازم باشه شکایت هم میکنیم.
آها، چون ما یه موردی داریم الان، چون به خود من تماس گرفتن، یه بنای ثبت شده توی یکی از شهرهای اطراف تهران هستش که یه عوارض کسب و پیشه عجیب و غریبی هستن از طرف شهرداری براشون نوشته شده، و من وقتی تماس گرفتم با شهردار اونجا گفتن که نه، ما این قانون رو نداریم و ایشون ثبت که هست باشه اصلا باید ببنده اگه پولش رو نده، یعنی ما جلوش رو میگیریم.
حتما به ادارات کل ما مراجعه کنه، لازم شد به ستاد میکنه، ما حتما حمایت میکنیم ازشون. ضمن اینی که این اگه کاربری داره که
میراث فرهنگی هستن کاربری، بله میراثی داره و گردشگری،
کاربری میراثیه که دیگه اصلا چند تا قانون دیگه هم هست که ازشون حمایت میکنه.
بله
و این قابل پیگیری هست و ما الان حتی چند تا مشکل داریم. ما الان در کاشان مشکل داریم برای مثلا پارکینگ دارن عوارض دریافت میکنن، برای تغییر کاربری مسکونی مثلا به هتل عوارض دریافت کردن. اینا رو پیگیری کردیم، به نتیجه هم رسیدیم و این قانون وجود داره. این قانون هم باید اطلاع رسانی کنیم و هم اگه موارد هستن به ما مراجعه کنن، ما ازشون حمایت میکنیم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. آقای شادمهری میخوان یه توضیحی ارائه بکنم.
آقای شادمهری فرمایشاتشون بفرمایید.
نه میخوان بعد شما با شما همراه باشیم، با شما صحبت نکردیم.
نه همین در همین مورد ببینید، شهرداری تهران میتونه یه الگو باشه دیگه. ما شهرداری تر از شهرداری تهران که نداریم.
بله.
الان به قدری دارن همکاری میکنن که در شهری که تغییر کاربری هاش میلیاردیه، یعنی کسی شما بیاد خونه تاریخی رو هر تغییری که هر بیزنسی توش را بندازه، واقعا شهرداری داره همین نهادی که خوشحال مهری مدیریتش رو دارن کاراش رو هم انجام میده.
بله
در خدمت شما.
بسیار علی ممنون توضیح شما.
من فقط میخواستم این توضیح بدم که ما در حقیقت همون زمانی که قانون داشت تصویب میشد، من به عنوان نماینده شهرداری تهران توی مجلس کمیسیون فرهنگی بودم در ارتباط با همین بحث عوارض. دوستان سازمان شهرداری ها در واقع و مرکز پژوهش ها اعتقاد داشتن که این عوارضی که تخفیف داده میشه و معاف میشه خیلی میتونه به در حقیقت به درآمدهای شهرداری ها آسیب برسونه. ما گفتیم مثلا ما تو شهرداری تهران چیزی که وجود داره الان، بنای ثبت شده و بنای ارزشمند، چیز حدود 2300 تا بنا تو سامانه تفصیلی وجود داره و این 2300 تا عوارضش برای شهرداری تهران اصلا عددی نیست که بخوایم چیز کنیم. رو همین اصلا یک تفاهم نامه‌ای که توضیح دادم اول مباحثم با میراث بسین، چون تو اونجا میگه که این عوارض وقتی بخشیده میشه که در واقع کاربریش رو وزارت میراث فرهنگی تایید کنه.
احسن.
برای همین هم ما گفتیم یه کمیته مشترکی رو بین ما شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی تشکیل بشه. درخواست مالکین در حقیقت سامانه که ثبت میشه میاد توی مدیریت باب، ما اونجا جلسه تشکیل میدیم، نقطه نظرات در واقع مالک رو میگیریم و بدون این که ورود پیدا کنیم به تخلفات و پرداخت عوارضی که حالا بابت تغییر کاربری هست یا عوارض کسب پیشه هست، بدون اون در حقیقت میتونیم مجوز بریم. حتی دیدیم که توی صدور پروانه حتی تا 20% هم میتونن در واقع به عنوان کاربری های پشتیبان اون کاربری بتونن ایجاد کنن که اون هم عوارضش بسیار بسیار
خیلی اتفاق مهمیه. چون مگه ما چند تا بنا داریم؟ الان نگاه کنین آقای دکتر شادمهری، خیلی از این کسانی که خونه هاشون رو تخریب میکردن در گذشته میگفتن حقوق ما ضایع میشه، چون همسایه بغلی من عین من زمین داره ساخته 5 طبقه، آ ریال داشته، این آ شده 3 آ، مثلا 2 آ. شما دارید از طرفی که بنای منو ثبت کردی این حق منو ضایع میکنید، یعنی جلوگیری میکنید از حقی که من نسبت به همسایه‌ام دارم. ولی با این اتفاق ما یه حقی رو درست ازش گرفتیم، یه حقی رو بهش دادیم، یعنی میگیم که شما یه حقی دارید نسبت به این عوارض، نسبت به این تغییر کاربرید، نسبت به این خب وقتی اینجوری باشه ما هم استفاده میکنیم و میبینیم که چقدر خوب اونو حفظ میکنیم، نگهداری میکنیم. ولی آیا این قانون اجرا میشود یا نمیشود؟ اینجا باید وزارت میراث فرهنگی حمایت کنه.
الان ما در واقع تو همین بحثی که شما فرمودین، ما یه خانه بود به نام خانه متین دفتری
قربان
فلسطین که فلسطین. در حقیقت ثبت شده بود و مالک مراجعه کرده بود، از ثبت خارج شده بود و ثبت خارج شده و به جد دنبال این بود که پروانه بگیره و 6 طبقه بعد طبق طرح تفصیلی بسازه. با رایزنی که در واقع ما انجام دادیم و شهردار متهم منطقه 11 با مالک انجام داد، قرار شد که مالک موافقت کرد که همون وضع موجود رو حفظ کنه، کاربری های مورد تایید وزارت میراث فرهنگی رو درش ایجاد کنه و ملک رو در حقیقت بازسازی کنه که الان هم اگر از اونجا عبور کنیم میبینیم که در حقیقت مالک داره مرمت میکنه بنا رو، کاربریایی که در حقیقت داره رو به عنوان کاربریای تجاری بهش دادیم بدون اینکه ورود پیدا کنیم به پرداخت عوارض، و فکر میکنم که خیلی میتونه کمک کنه.
ممنون آقای توسی مهندسوسی، توضیح شما میخواستیم بدیم.
خب تو همین قانون، حالا ماده رو دقیقا ذهنم یاری نمیکنه، یک ماده دیگری هستی در همین قانون حمایت از این صحبت میکنه که اون جاهایی که ضوابط سازمان میراث فرهنگی و یا ضوابط حفظ ارزش فرهنگی تاریخی محدودیتی رو برای افراد تامین میکنه، این باید از طریق دولت جبرانش اتفاق بیفته. به واقع ما واقع با اینه که این عوارض ها هم گرفته بشه اصلا هیچ مشکلی نداریم. به واقع ما نگاه روی کردی که در حوزه مدیریت شهری هست باید تغییر پیدا بکنه. نکنه شما وقتی که فقط با همون معیاری که چند متر سطح بنا به دست میآید در این تخریب و نوسازی به موضوع حفاظت از این ارزش ها میخواید صحبت بکنید، به واقع بله این بخش حتما ضعیف هست و این توانایی و این یاری موضوع رو نداره. حتی عوارضش رو هم ببخشید، نمیدونم پول آب برقش رو، اون ارزش افزوده ای که مثلا در طرح تفصیلی که متاسفانه فقط تخریب و نوسازی و تراکم فروشی رو داره توسعه میده رو بتونه جبران بکنه. نکنیم به واقع ما بایستی ادبیات شهرسازی ما، ادبیات شهر و مدیریت شهر ما بشین که ما سطح و سطوح رو به عنوان مبنای محاسبه ارزش افزوده تغییر بدیم. وقتی ما هنوز داریم، یعنی کسانی که در این محدودها هستن و حتی در حوزه مدیریت شهری ما با دو تا چهار تا کردن این سطح سطوح به دست آمده و عوارض ها به موضوع نگاه میکنه، نه ما به چه بسا همون نکته که شما گفتید، چه بسا میتواند اینجا فقط به عنوان مرکز تاریخی شهر نکنیم، اگه در لندن حتما سطح تراکم و افزایش سطح تراکم ارزش املاک رو در مرکز شهر لندن تعیین میکنه، نه اینجا به عنوان ارزش های تاریخی این محدودیت ها و اینی که اینجا این مرکز تاریخیه. ما همین بحث رو با حوزه شهرسازی کشور داریم که میگیم که وقتی شما میاد مرکز تاریخی شهر تهران جابجا میکنید، زنگ های خطر بازار تاریخی تهران به صدا در اومده. وقتی این به صدا در میاد، حالا عوارض دوستان من رو در بازار ببخشید، وقتی داره ایران مال داره توسعه مجموعه های شهری و تغییر و جابجایی غیر اصولی مرکزش تاریخی شهر تهران داره اتفاق میفته، زنگ های خاموش شدن مرکز بازار و قلب تپنده این شهر تاریخی داره خاموش میشه، حالا ما بریم عوارضش رو هم ببخشیم. ما با شیبه عوارض بخشیدن، ندادن نمیدونم پول آب و برق میتوانیم نگه نکنید. امروز کرونا داره یک وضعیتی رو برای کشور به وجود میاره، داره نوع بازار داره تغییر و هویت پیدا میکنه. این بازارگردی و اون همه الان یه مثال مشخص بهتون بزنم، بازار تاریخی ما یه بازار بانکداری بوده، این بازار بانکداری رو ما تبدیل کردیم به خرده فروشی، این خرده فروشی رو تبدیل داریم میکنیم به هایپرمارکت ها و خرید از حوزه هایپرمارکت ها و ایران مال. دقیقاً داریم ما داریم یک محدوده های فرسوده ای رو به این شهر اضافه میکنیم، با سیاست کنیم تولید محدوده هایی رو داریم که اینها بعدا قابل مدیریت کردن نیستن. اگر ما این روی کردهای خودمون رو تغییر ندیم، به واقع با ابزارهای از جنس عوارض ما فقط داریم درمان های مقطعی میکنیم. این روش ها رو باید حتما اصلاح بکنیم و بریم به سمت.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای هادی احمدی، آقای دکتر یک دقیقه صحبت پایانی خواهش میکنم.
من عرایزم رو جمع‌بندی کنم تو موضوع برنامه که هویت هست. ببینید توی
یک دقیقه خواهش میکنم جمع‌بندی.
تو فرمایشات شما بود که گردشگری و بازگردشگری یا بازگردشگری، من عرض میکنم هویت بسیار فراتر از گردشگریه. گردشگری یک مزیت جانبی هویته. یعنی اگه شما همینجوری کرونا 10 سال دیگه باشه و یه گردشگر وارد ایران نشه و ایرانی هم نرن گردشگری، حاکمیت موظف به حفظ هویت هست و مظاهر ملموس هویت. اگر در شما 8 سال جنگ داشتی که توریست نداشتی و داخلی هم گردشگری با هم صورت نبود، یک روز حفاظت تعطیل نشد در اون شرایط سخت اقتصادی. این رو باید سیاست گذارا، بودجه ریزا، برنامه ریزای کشور هیچ وقت یادشون نره که حفظ هویت حتی اگر درآمدی نداشته باشه در کنارش، باز هم وظیفه هست. من سپاسگزاری میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شادمهری. یک دقیقه صحبت پایانی.
من تشکر میکنم و در واقع بیشتر نگاه من به موضوع هویت و در حقیقت میراث یک نگاه در حقیقت چند جانبه است و موضوعاتی که حالا میتونه در ارتباط با ایجاد ارزش و در واقع ایجاد زندگی بهتر تو بناهای تاریخی و میراث فرهنگی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه جنبه‌های مثبت خوبی رو داشته باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس طوسی شما
من سپاسگزاری میکنم و این نکته رو میخوام که واقعیت هویت از همه تک تک آحاد این جامعه شروع میشه و ما باید برای همه این هویت رو به عنوان یک خواسته و یک حساسیت و یک الزام بدونیم و این میتونه و این مطالبه گری رو در کلیه شقوق حفاظتی، در کلیه شقوق مدیریتی کشور مطالبه گری بکنه و انشاءالله ما شاهد نتایج بهتر.
خیلی ممنون، متشکرم از جناب مهندس محسن طوسی ثانی، معاون دفتر افسایی بناها، بافتا و محبت‌های تاریخی، جناب آقای دکتر ابوالفتح شادمهری، مدیر بافت بناهای تاریخی شهرداری تهران، جناب آقای دکتر هادی احمدی روینی، مدیر کل حفظ احیا بناها بافت‌های تاریخی و محبت ها تاریخی وزارت میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی که امشب افتخار دادن با ما همراه بودن. خب امین خرمی عزیز، متشکریم از تمام شنوندگان و محترم که با ما دور میز گفتگو رو همراهی کردن. در خدمت شما هستیم با بحث پایانی خودتون و صحبت.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر فرهبود عزیز، همچنین مهمانان عالی مقامی که شرف حضور داشتن در استودیو و دوست عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه بود. بار دیگه با دویار پایانی برنامه قرار است همراه بشیم، این بار با رواق خبر.
رواق خبر.
خب بار دیگه در بخش رواق خبر همراه میشیم با شهاب داراویان تا در این فصل مهمترین اخبار حوزه میراث فرهنگی را آنگونه که رصد کرده با ما قسمت بکنه. شهاب جان
سپاسگزارم از شما خرمی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستن. در قسمت قبلی اشاره داشتیم به ادامه ممنوعیت ورود گروه‌های خارجی به ایران، اما امروز خبری هم منتشر شد در رابطه با صدور ویزای توریستی امارات برای ایرانی‌ها که دوباره از سر گرفته بله. شده و امارات مرزهای خود رو به روی شهروندان و توریست های ایرانی باز کرده. این کشور ورود گردشگران و حتی افراد مقیم رو مشروط به انجام تست ویروس کرونا برای ورود به کشورش بله. اعلام کرده. اما بریم سراغ یک خبر ناراحت کننده که امروز منتشر شد. تیشه متجاوزان آثار فرهنگی بر دیوار باروی تاریخی دامغان، امروز جناب آقای مهدی قاسمی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دامغان گفت متجاوزان دو برج باروی قدیمی دامغان رو به صورت 100% و قسمت اندکی از دیوار باروی این شهر رو تخریب کردن. متاسفانه حداقل برای منی که دامغانی بله، هستم این بله. خبر خیلی خبر ناراحت کننده. من فقط بگم که دیوار تاریخی بارو که به طول 16 کیلومتر هست، یک دیوار تاریخی پیش از اسلام و بعد از ارگبن، میتونیم بگیم یکی از بزرگترین بناهای خشتی ایران و جهان است که واقعا نمیدونم آدم چی بگه وقتی میشنوه که قسمت از این 100% تخریب شده و متاسفانه ناراحت کننده است.
بله.
یک خبری هم امروز منتشر شد در رابطه با اینکه گردشگری یزد صدرنشین استانهای کشور شد. معاونت گردشگری استان یزد بر اساس امتیازبندی عملکرد شاخصهای تخصصی سال گذشته با کسب 85 امتیاز از مجموع 100 امتیاز رتبه اول کشور رو به دست آورد. بعد از استان یزد، مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی هم رتبه های بعدی بله. گردشگری رو کسب کردن. اما یک خبری رو در هفته های گذشته ما اعلام کردیم در رابطه با آغاز ثبت نام مشاغل فاقد بیمه در سامانه کارا برای تسهیلات حمایتی درست. در دوران کرونا. یک خبری رو امروز خبرگزاری ایسنا کار کرده با تیتر کد ملی شما واجد شرایط نیست، با اینکه مدتی از آغاز ثبت نام در سامانه کارا میگذره، اما هنوز جمع بزرگی از این مشاغل که شامل 12,000 راهنمای گردشگری، 2,000 فعال بومگردی و حدود 30,000 هنرمند صنایع دستی میشن، موفق نشدن در سامانه وزارت کار ثبت نام کنن.
حدود 45,000 نفر مجموع دیگه.
بله. وقتی میخوان ثبت نام کنن، بیشتر اونها پیامی دریافت کردن با این مضمون که کد ملی شما واجد شرایط نیست. پیگیری های ایسنا به این نتیجه رسیده که اطلاعات گروه فاقد بیمه در این سامانه به درستی ثبت نشده و داده های مربوط به کد ملی و شماره های تماس متاسفانه در این سامانه معتبر نیست. بسیار
سپاسگزارم از شهاب دارابیان و ممنون که 20 ثانیه رو رعایت کردی شهاب جان.
درود بر شما.
رفت و برگشتی داشته باشیم. با امیر آقایی همراه خواهیم بود.
رواق همراهی.
در بخش رواق همراهی با پیامک‌های شما نازنینان همراه خواهیم بود با امیر آقایی.
ارادتهای خورمی عزیز، خب من آخرین بخش پیامک ها رو هم میخونم. خانم سحر احمدی به سامانه 30,105 پیامک زدن و نوشتن سلام، خسته نباشید، ممنونم از برنامه خوبتون. اسفند امسال به یکی از آژانس‌های مسافرتی پولی واریز کردم برای سفر به یکی از کشورهای اروپایی، همچنان پولم رو پس ندادن. من نمیدونم دیگه چطور و از کجا میتونم پیگیری کنم.
احتمالا منظورش اسفند امسال سال 98
سال 98 دیگه. بله. آقای فرهاد تیموری پیامک زدن نوشتن لطفاً درباره ساختمان‌هایی که عملاً نیاز به نگهداری حرفه‌ای میراث داره ولی همچنان کاربری اداری یا تجاری داره هم صحبت کنید و اینکه چه اقداماتی براش میشه. با توجه به چیزهایی که من میدونم هیچ اقدامی نمیشه، چون خودم چند تا ساختمان بی‌نظیر سراغ دارم که متأسفانه هنوز کاربری اداری داره توسط ارگان‌های دولتی که هیچ نظارتی
نداره. آخرین پیامک
خانم سیانکی تشکر کردن از آقای فرح‌بود. نیستن آقای فرح‌بود که جوابشون رو بدن. نوشتن سلام، خواستم تشکر ویژه کنم از دکتر فرح‌بود که در اول برنامه به شیوه خوبی عبارت میراث فرهنگی ملموس و ناملموس رو توضیح دادن. من یکی تا به حال چنین توضیح خوبی نشنیده بودم. ما هم به نوبه خودم تشکر می‌کنیم از دکتر فرح‌بود عزیز.
متشکرم. بسیار سپاسگزارم از شهاب دارابیان و امیر آقایی و البته شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید. یک بار دیگه هم عرض میکنم برنامه کاربردی ایران صدا این فرصت و این زمان رو در اختیار شما قرار میده تا با بارگذاری شبکه رادیوی محبوبتون یعنی رادیو گفتگو برنامه مورد نظرتون رو بر اساس روز و ساعت انتخاب بکنید و اون رو بارگذاری کنید و هر زمانی که فرصت کردید اگر که نتونستید زنده برنامه رو همراهی بکنید بشنوید و امید که طی هفته‌های آتی نیز همراه رواق تماشا باشید. لطفاً مواظب خودتون و تمامی اعضای خانواده باشید با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی. تنتون سلامت، دلتون خوشی و علی.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، اینجا تهران، رادیو گفتگوست. از پخش این شبکه در خدمت شما هستیم. امیدواریم شما هم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان، استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش